راست و برات است و دستنی تاریخ 18/11/1400 صفحه 295.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حل عقده من لسانی یفقهوا قولی. خب داشتیم روایت باب الجلوس رو میخونیم، روایت سوم و چهارم رو با هم مرور میکنیم. علیان یعنی علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن محمد ابن مرازم، عن ابی سلیمان زاهد، عن ابی عبدالله علیه السلام. خب ابی سلیمان زاهد اینجا مجهوله، فقط یعنی غیر از ابی سلیمان زاهد که مجهوله مشکل دیگه تو سند نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من رضیه بدون تشرف بین من المجلس لم یزل الله عز و جل و ملائکته یصلون علی حتی یقوم. فقط هر کسی که در مجلس به اونجا پایین مجلس راضی بشه، حتما منتظر نباشون بالای مجلس جا جاش بدن، هر جا جا بود بشینه، اون دم درم جا بود بشینه، خیلی احساس نکنه که الان یه جایی باید بش بدن، راضی بشه به مجلس و جای پایین در مجلس، پیوسته خداوند و ملائکه او بر او درود میفرستن تا از اون مجلس خارج بشه. روایت بعد میگه علی ابن ابراهیم عن ابی عن بعض اصحابه عن طلحه ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکثر ما یجلس تجاه القبله. معمولا پیامبر رو به قبله میشست، یعنی در نشستن هم سعی میکرد که قبله رو محور قرار بده و روی قبله بشینه. خب این هم اولی هم دومی عادته و سنت خیلی شریفیه که هم انسان احساس نکنه در مجلس حتما و جای بالا بهش بدن، هر جا جا بود بشینه و هم سعی کنه که نشستن های خودش رو روی قبله قرار بده. بله صفحه چند بودیم؟ صفحه 295. بحث در مسئله دوم دوران هم بین متباهیه. در مسئله دوم صحبت این بود که اگر منشأ دوران هم بین متباهیه این اجمال دلیل باشه، آیا در این موارد هم احتیاط واجبه یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود به نظر ما در این موارد هم احتیاط لازمه، واجبه و فرقی نمی کنه با این که منشأ دوران امر بین متباینه فقدان نفس باشه. یه دو سه تا شبهه در همون بحث قبلی مطرح بود، اینجا هم بهش اشاره میشه. شبهه بود که گفته بودن که آقا کسی که علم تفصیلی ندارد این به قول معروف تکلیف بهش متوجه نیست. یه شبهه بود دیگه، کسی که علم تفصیلی ندارد تکلیف نمیتواند متوجه به او باشد. این رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم نه همچین حرفی نیست، ما همچون دلیلی نداریم، کسی که علم تفصیلی ندارد تکلیف نمیتواند متوجه او باشد، البته با این فرض که احتیاط
ممکن باشه، قادر بر استعلام باشه یا احتیال ممکن باشه. درست تکلیف مجمله، اما یا میتواند با تحقیق و تفحص اجمال رو از بین ببره، یا اگر نمیتواند با تفحص اجمال رو از بین ببره احتیاط براش ممکنه. در این دو صورت تکلیف به مجمل مشکلی نداره، قبحی نداره. اشکال اینطوری قبلا مطرح شده، اینجا مطرح شد. حالا یه نکات دیگه هم گفته، اونا خیلی مهم نیست. آیا بحث اینجا مطرح میکنه در مورد دیدگاه محقق قمی، که این نظریه محقق قمی رو برداشت کنیم ایشون چی میگه. حالا شاید بگید شما خیلی مهم نیست، اما حالا مرحوم شیخ میخواد در مورد کلام محقق قمی بحث کنه که آیا ایشون قائل به وجوب احتیاط شده در فرض اجمال نص یا قائل به وجوب احتیاط نشده. نتیجه میگیره ما دو تا بحث داریم. این دو تا بحث من فقط بگم جدا از هم بکنیم. یه بحث اینه که میفرماید که اگر من به عنوان مخاطب امام معصوم به عنوان شارع یک جمله ای رو به من بگه، یه وظیفه رو برام عهده من قرار بده که این وظیفه همون لحظه ای که از زبان امام معصوم خارج میشه همون لحظه مجمله، مردد بین دو یا سه مطلب. یه بحث اینه که خطاب این از صدور اجمال داره. اینجا بحثه که آیا این تکلیف صحیحه یا نه، آیا تکلیف ثابت میشه یا نه، آیا احتیاط واجبه یا نه. این یه بحث. بحث دوم اینه که اگه فرض کنید خطاب این از صدور و برای مخاطب اجمال نداره، همون اولی که امام معصوم مثلا به زراره گفت فلان کارو بکن، زراره فهمید معنای کلام امام چیه، اما به مرور زمان برای دیگران اجمال حاصل شد، اجمال عارضی. آیا تو این موارد دیگران، اون کسانی که کلام امام معصوم براشون مجمل شده، آیا تکلیف دارن؟ آیا احتیاط برشون واجبه یا احتیاط برشون واجب نیست؟ مرحوم شیخ میگه به نظر ما در هر دو مسئله احتیاط واجبه اگر احتیاط ممکن باشه، مشکلی هم نداره. اما ظاهراً محقق قمی بین این دو مسئله تفکیک کرده. ایشون در مسئله اول، اونجایی که از اول خطاب هنگام صدور مجمل باشه، در مسئله اول ایشون قائل به چیه؟ ایشون قائل به اینه که ظاهراً قائل به اینه که احتیاط لازم، ببخشید، ظاهراً قائل که احتیاط اینجا لازم نیست، تکلیف ثابت نمیشه. اما در مسئله دوم ایشون قائل به اینه که احتیاط لازمه. حالا ظاهراً، حالا باید ببینیم، متن رو شیخ تصریح نکرد، اینو باید متن در بیاریم که معلومه کدوم یکی از این دوتا رو قائل به احتیاط، اما تفکیک میکنه بین این دو.
از این گفت که مشکل از،
حالا نکته رو بگم. ببینید ما یه بحثی داریم، بحث مهمی هم هست، کلمات محقق قمی خیلی پررنگه، به اینه که آیا تکلیف از ابتدایی که صادر میشه، تکلیف به عنوان قضیه حقیقیت و برای تمام مکلفین و تمام بالغین تا ابد، یا تکلیف مختص به مخاطبین و مشابهین. یه بحثی هست که کلمات محقق قمی هم خیلی پررنگه. اون چیزی که محقق قمی قبول داره، شیخ هم مایل به این حرفه، به اینه که تکلیف اولا و به ذات متوجه به مخاطبین و مشافهین، بعد که برای مخاطبین و مشافهین تکلیفی ثابت شد، با تمسک به قاعده اشتراک میگیم آقا ما که در این زمان زندگی میکنیم دلیل های متعددی داریم، روایات متعددی داریم، که حکم ما عین حکم کسانی است که مخاطب کلام ما معصوم بودن. تمسک کن به قاعده اشتراک، بس اولا و به ذات حکم برای اون مخاطب و مشافه اون کسی که مشافع و کلام امام رو میشنوه، مخاطب کلام امام هست، برای او تکلیف ثابت بشه. تکلیفی که برای او ثابت شد به قاعده اشتراک برای ما هم ثابت میشه که مخاطب نیست. خب این فرایند رو در نظر بگیریم. میگیم حالا تو اون مسئله دومی که مطرح کردیم و گفتیم که خطاب در هنگام صدور و برای مخاطب مجمل نبوده، خب تو این فصل یه تکلیف معینی برای مخاطب ثابت میشه، یه تکلیف معین که برای خود او معین بوده. ما میخواییم با قاعده اشتراک بگیم اون تکلیف معین برای ما هم ثابته. با قاعده اشتراک میخواییم بگیم اون تکلیف معین برای ما هم ثابته. پس اینجا اگر شما قاعده اشتراک رو بپذیرید اون تکلیف براتون ثابت میشه و احتیاط لازم میشه. اگه قاعده اشتراک رو نپذیرید، بگید آقا قاعده اشتراک مختص به چیه؟ مختص به اینه که ثابت کنه اون تکلیفی که برای اونها بوده برای ما هم هست و ما نمیدونیم چه تکلیفی داشتن، پس موضوع قاعده اشتراک احراز نمیشه. چون اول شما باید بدونی چه تکلیفی داشتن، بعد بگی این تکلیفی که اونا داشتن برای ما هم هست. ما اون موضوعش نتونستیم تحلیل به دست بیاریم، برای ما روشن نشد که تکلیف مخاطبین چی بود تا بگیم همون تکلیفی که مخاطبین داشتن برای ما هم هست. اگه این حرفو بزنی، پس شما در این فرضی که در هنگام صدور خطاب اجمالی وجود نداشته، اجمال عارضیه، نمیتونید قائل بشید به این که ما تکلیف داریم، احتیاط واجب. پس تو بحث دوم یه نکته مجزایی داریم که بحثی که آیا قاعده اشتراک تو این موارد قابل جریان هست یا قاعده اشتراک تو این موارد قابل جریان نیست. اما تو مسئله اول این بحث رو نداریم. تو مسئله اول بحثی که ما داریم اینه که آیا خطاب به مجمل و این که شعار اومده یه خطاب مجمل رو بیان کرده، آیا این از مصادیق تأخیر بیان از وقت حاجت هست؟ این محبه قومی اشکال مطرح کرد، آیا از مصادیق تأخیر بیان از وقت حاجت هست یا نه؟ پس نکاتش متفاوته. تو مسئله دوم بحث تأخیر بیان از وقت حاجت مطرح نیست، چون فرض نه هنگام خطاب اجمالی نیست، شعار بیانش وافی و کامله، بعدن اجمال عارض شده. پس بحث تأخیر بیان از وقت حاجت اونجا مطرح نمیشه. یه بحث دیگه مطرحه که آیا قاعده اشتراک باعث میشه حکم مجمل برای ما ثابت بشه یا قاعده اشتراک مختص به جایی هست که حکم معلوم باشه و ما بدانیم حکم مخاطبین چه چیزی بوده است. اما در مسئله اول بحث ما چیز دیگه ایه. بحث ما اینه که آیا خطاب به مجمل از مصادیق تأخیر بیان از وقت حاجت هست یا نه. این بحث مطرحه. نکاتش نکات متفاوته. معلومه شیخ میگه به نظر ما در هر دو مسئله مشکل حله. یعنی به نظر ما تأخیر بیان از وقت حاجت محسوب نمیشه، چون فرض اینه که یا استعلام یا احتیاط ممکنه و چون استعلام و احتیاط ممکنه دیگه مشکلی نداره. تو اون مسئله دوم که قاعده اشتراک باشه، ما قائلیم این که قاعده اشتراک این موارد اون خطاب و اون تکلیف مجمل رو هم برای غیر مخاطبین اثبات میکنه و ما با تمسک به قاعده اشتراک میگیم ما به واسطه قاعده اشتراک برامون ثابت میشه یه تکلیفی داریم. حالا اون تکلیف مردد بین چند امر باید احتیاط کنیم. به نظر ما در هر دو مسئله مشکل حله، اما ظاهرا محقق قمی در دو مسئله نظر واحدی نداره و نمیگه در یکی از این دو مسئله قائل به اینه که احتیاط واجبه و یکی قائل به اینه که احتیاط واجب نیست. حالا اینو ببینیم تو کدوم مسئله میتونیم اینجا از کلام شیخ نو مشکله. که بتونیم استفاده کنیم که محقق قومی مسئله اول رو جوابش نداره مشکل بیاد مسئله دوم. اینو با هم فرق نیست. می‌فرماید و خروج الجاهله لا دلیل علی، خروج جاهل دلیلی برش نیست. چرا؟ یعنی خروج جاهل از تکلیف، یعنی تکلیف نداشته باشه جاهل. لعدم قبح تکلیف الجاهل بالمراد من المأمور به، قبیح نیست تکلیف کردن کسی که به مراد از مأمور به جاهله، اگر قادر بر استعلام باشه از دلیل منفصل، بتونه با دلیل منفصل استعلام کنه. پس مجرد جهل موجب قبح توجیه خطاب نیست. و دعوا قبح توجیه الال عاجز عن استعلام تفصیلا القادر الال احتیاط. شما میگید آقا قبح نداره، بحث ما فعلا جاییه که قدرت بر استعلام وجود نداره. شما حالا تو این مسئله اول، تو نکته اول بحث قدرت بر احتیاط مطرح کرد، در حالی که بحث ما اونجاها نیست. بحث ما در جایی است که قدرت بر احتیاط ممکن نیست، ببخشید قدرت بر استعلام وجود نداره، اما قدرت بر احتیاط وجود داره. و این جاهلی که قدرت بر استعلام ندارد ولو قدرت بر احتیاط داشته باشه، تکلیف به او قبیح. ایشون میگه این دعوا درست نیست، و دعوای این که قبیح هست توجیه خطاب به کسی که عاجز از استعلام تفصیلیه اما قادر بر احتیاطه، به این که محتملات انجام بده ایزن ممنوعه. به نظر ما این ادعا هم ممنوعه، لعدم القبح فیه اصلا، چون به نظر ما اصلا هیچ قبحی در این فرض وجود نداره. نهایتش اینه که میره احتیاط میکنه و با احتیاط اون تکلیف انجام میده. و ما تقدم من البعض، اونی که از برخی که محقق قومی باشه که گفته بودن چی؟ من منع تکلیف بالمجمل، گفته بودن آقا تکلیف به مجمل ممنوعه. چرا؟ لاتفاق العدلیه علا استحالت تأخیر البیان، چون عدلیه اتفاق نظر دمه که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، که ما گفتیم اصلا ربطی به بحث ما نداره. قد عرفت من قبحه اصلا، گفتیم اولا تأخیر بیان از وقت حاجت در فرضی که قادر بر استعلام یا احتیاط باشه اصلا قبیح نیست. یعنی شارع از همون اول یک خطاب مجمل بگه در فرضی که طرف میتونه احتیاط کنه یا میتونه سوال کنه بعدن مشکل رو حل کنه، خب اینا داره. و کون الکلام و ثانیا، قبلا گفتیم که بحث ما در جایی است که عرض له الاجمال ثانیا، بس در جایی است که اجمال چی باشه؟ عارضی باشه، نه جایی که اجمال از ابتدا در دلیل و در خطاب وجود داشته باشه. بحث ما اونجا هست. نه من قبلا خونده بودیم دیگه، یادتون باشه، یادتون هایی رزدگی شما دیگه. سم من نل مخالف، اینجا میخوام کلام محقق قمی رو بررسی کنیم که ایشون چی میگه. سم من نل مخالف المسئله من من اثرنا علی هو الفاضل القمی و المحقق الخانساری فی بعض کلمات، فی ظاهر بعض کلماته، لکنه وافق المختار. کلام به قول معروف محقق خانساریه الان نقل میکنه، موافقت کرده با مختار ما فی ظاهر بعض الاخر، در ظاهر بعض کلماتش محقق خانساری اینه که ایشون ظاهرش اینه که قبول میکنه در جایی که اجمال وجود داره و منشأ دوران هم بین متباینین اجمال نسته، در اون موارد احتیاط واجبه. قال فی مسئله توضع بالماء المشتبه بالنجس، در مسئله وضوع به آبی که مشتبه بالنجسه، یعنی علم اجمالی داریم یکی از دو آبها پاکه یکیش نجسه. بعد کلام له فی منع تکلیف العبادات الا بما ثبت من اجزائها و شرائطها، اول یه بحث مطرح میکنه، میگه آقا در عبادات تکلیف ممنوعه مگر به چیزی که به اجزا و شرائطی که ثابت شده باشه، یعنی به اجزا و شرایط مبهم و مجمل و اینها تکلیف صحیح نیست. بعد اینطوری میگه نعم لو حصل یقین به تکلیف به امر، اگه ما یقین داشتیم که مکلف به امری هستیم، ولم یظهر معنا ذلک الامر، اما معنای اون امر برای اون واضح نبود، بل یکون مترددن بین امور، فلا یبعد القول به وجوب تلک الامور جمیعا حتی یحصل الیقین بالبراءه، بعید نیست قائل بشیم به وجوب همه این امور تا اینکه یقین به براءت حاصل بشه. پس اگر یقین به تکلیف مجمل حاصل شد احتیاط واجبه. خب حالا این چی میخواد بگه؟ ایشون میگه که لکن نتعمل فی کلامهی یعطی عدم ظهور کلامهی فی الموافق، دقت میکنی میفهم که ایشون حرفش با بحث ما متفاوت. بحث ما در جاییست که در خطاب تفصیل و در خطاب اولا و به ذات بله اولا و به ذات مبین بوده، مشخص بوده و این خطاب بعدا چی شده؟ مجمل شده. اما بحث ایشون ظاهرا در جاییست که خطاب از ابتدا مجمل باشه. یعنی تو این میخوام بگیم، یعنی ظاهرا میخوام بگیم حقای خانساری در جایی که خطاب هین از صدور مجمل باشه غالب احتیاط، اما در جایی که خطاب هین از صدور مجمل نباشه غالب احتیاط نیست. چرا؟ چون در جایی که خطاب هین از صدور مجمل نیست مبینه، برای اثبات تکلیف نیاز داریم به ضمیمه قاعده اشتراک. خب و قاعده اشتراک میگه اون تکلیفی که برای اونها ثابت شد برای شما هم ثابته. خب تکلیفی که برای اونها ثابت شد معلوم نیست چی؟ قاعده اشتراک برای ما، برای اینکه بگیم تکلیف داریم نیاز به قاعده اشتراک داریم. و قاعده اشتراک میگه تکلیفی که برای مخاطبین ثابت شد برای شما ثابته. مخاطب زمان صدور روایت برای اونها مبین بوده فرضینه، برای ما مجمل. حالا که برای ما مبینه، برای ما مجمله، چون تکلیف اونها را نمیدانیم، نمیدونیم تکلیف اونها چیه، پس نمیتونیم بگیم ما هم به همان مکلفیم، چون نمیدونیم به چه تکلیف داشته. اما اگه فرض کنیم خطاب از اول مجمل باشه، اگه خطاب از اول مجمل باشه، تو این فرض میدانیم اونها مکلف بودن به امر مجمل. وقتی اونها از اول مکلف بودن و امر مجمل، قاعده اشتراک میگه شما هم مکلفید به امر مجمل. یعنی اینطوری میشه فرق گذاشت. قاعده اشتراک دیگه چه؟ اشتراک بین مخاطبین. آره دیگه، ببین میگیم قاعده دیگه، اصلا اسم قاعده همینه دیگه، کلا قواعد همینه، چیز خاصی نیست. مثل حالا شوخی هم بکنیم، ما این قواعدی که ما میگیم فکر نکنیم خیلی یه بحث سنگینه. قاعده یعنی یک حکم کلی، اصلا قاعده یعنی حکم کلی. دیگه وقت دارم فکر میکنه قاعده یعنی چی، مثل این که ما اول طلبگی مثلا صحبت های میرواقعی میمد در اخلاق و برمان همی گفت مقام مقام مقام، ما گفتیم مقام دیگه چیه؟ مقام چیز خاص دید. خیلی میگه مقام به مقام چیه مقام، یه چیز خاصی نیست، مثل قاعده خود بوده. یعنی به قول معروف رسیدن به چی یعنی شما مثلا یه کاری رو انجام بدید اونو میگیم مقام، کلا میگیم مقام کلی. خب اینجا همینه، میگه واقعا ما دلیل داریم که هر تکلیفی مخاطبین داشتن در زمان صدور وجود داشت، در زمان غیبت برای مسلمین آینده، برای افرادی که در بعد از زمان حضور حضرات معصومی و در زمان غیبت هم بر اونم ثابته. اگر تکلیف اونها معین و مبین باشه برای خودشون، امکان داره کسی بگه آقا با قاعده اشتراک من نمیتونم در فرض اجمال اثبات کنم. چرا؟ چون فرض اینه که آقا تکلیف اونها مبین و معلوم بوده، شما نهایت میتونی بگی اون تکلیفی که برای اونها معین بوده برای تو ثابته. خب اون تکلیفی که برای معین بوده چیه؟ موضوعش رو نمیتونم تشخیص بدم. حالا البته اینو قبول میکنه شیخ، میگه نداره، اما حالا امکان داره که اشکال کنه. اما تو مسئله دومی که تو مسئله اولی که از ابتدا تکلیف مجمل بوده، پس برای مخاطبین تکلیف مجمل ثابته، قاعده اشتغال میگه اشتراک میگه برای شما هم همون تکلیف مجمل ثابته.
برعکس
چی؟
اگر از اول مشکل بوده مخاطب تفسیر کار نبوده، شعاره اینجوری گفتی که مثلا خوشمنده، ولی اگه که نداره مخاطب مایل
بوده دست ما که اونم نکته متفق میتونه از اون برم یه زاویه دیده دیگه است. بله اونجا اگه ما شما بگید که آقا در صورتی که از ابتدا مجمل باشه این مشکل از ناحیه شارع بیان شارع مشکل داره و اگر شما تک عقاب بشید منشأش قبح عقاب لا بیان مثلا، اما اگر بیان وافی باشه و اجمال عارض بشه مشکل در نوع بیان نیست، پس قبح عقاب لا بیان مثلا جاری نیست. حالا بله بله امکان داره شما از این ناحیه هم کسی بیاد اینطوری با این زاویه دید نگاه کنه، اما حالا این نکته که فعلا مرشد گفته مبتنی برای اینه که شما به قاعده اشتغال اشتراک بخواید تمسک کنید. بله شاید بگیم اجمال از نوع اشاره قبیه. البته شیخ قبول نکرد و که اجمال از نوع اشاره قبیه اینه قبول نکرد و قبی نداره. الان خوندیم دیگه قب جاییه که امکان احتیاط یا استعلام وجود نداشته باشه. من به کسی شعاره به کسی که امکان نداره احتیاط کنه به صورت مجمل بگه و اطرافی وجود داشته باشه که اون اطراف اون قابلیت احتیاط نداره، اما اگه دو طرف بیشتر نیست احتیاط هم براش ممکنه از اول مجمل بگه مشکلی نداره. شاید یه قرضی داشته، یه هدفی داشته، یه انگیزهی داشته مثلا، یا به خاطر تقیهی بوده، یه نکتهی بوده که باعث شده مثلا مجمل. بله
همون موقع برای مکلف الان نیاز داره که تاکیدش رو بدونه، بعد شعاره بیاد به صورت مجمل بیان کنه خب نداره.
میگم اگر یه نکته‌ای داشته باشه نه، فرض کن تقیه بود، چون تقیه بوده شعاره مجمل گفت، یا اینکه چی، یا اینکه مثلا شعاره مجمل گفته، بالاخره یه هدفی اگه داشته باشه اشکال نداره. اما اگه فرض کنیم هیچ انگیزه‌ای هیچ نکته‌ای وجود نداشته باشه، بله حرف شما درست، اما این نکته وجود داشته باشه مشکل نداره و ما نمیتونیم بگیم که هیچ نکته ای وجود نداره، همین که احتمالش وجود داشته باشه یه نکته ای موجود بده شارع با تمسک با توجه به اون نکته، مثلا مثل تقیه مثال دارم میزنم، نکات دیگه هم شاید قابل فرضه، شارع با توجه به اون نکته به صورت مجمل گفته همین مشکل حل میشه دیگه، مشکلی نداره. خب میگیم لکن نتعمل فی کلامهی یعطی عدم از ظهور کلامهی فی الموافق، ظاهرن ایشون با بحث ما موافق نیست. چرا؟ میفهمد لأن الخطاب المجمل الواصل الینا لا یکون مجمل للمخاطب، خطاب مجملی که به ما رسیده برای مخاطب مجمل نبوده. فتکلیف المخاطبین به ما هم مبین، اما نحن معاشر القائبین فلم یثبت الیقین بل ول زن به تکلیف نابذاری که خطاب، ما دلیل نداریم یقین زنی نداریم که ما مخاطب به همون تکلیف هستیم. چرا نداریم؟ چون ما میگیم که آقا قاعده اشتراک فقط در صورتی که اون موضوعش ثابت باشه قابل جریانه، یعنی بتونی تکلیف اونها رو به دست بیاری قاعده اشتراک رو میتونی جاری کنی و ما اینجا تکلیف اونها رو نتونستیم به دست بیاریم. امکان داره کسی حرف بزنه. فمن کلف به لا اجمال فیه عنده، اونی که مکلف بود بهش یعنی زمان صدور، اونا که اساسا خطاب براشون مجمل نبود، و من عرض له الاجمال لا دلیل على تکلیفه بالواقع المجمل، اونی هم که اجمال برش عارض شده ما دلیلی نداریم که این مکلفه به اون واقع مردده. لأن اشتراک المخاطب غیر المخاطبین معهم، اشتراک غیر مخاطبین با مخاطبین در مواردی است که در مواردی که تمکن علم ندارند، اشتراک غیر مخاطبین با مخاطبین در مواردی که متمکن از علم نیستند عین التعارض، این اصل ادعاست که حالا این قاعده اشتراک کی گفته اینجا جاریه؟ ما میتونیم بگیم نه، قاعده اشتراک اینجا وجود نداره. نه شیخ البته جلوتر میگه ما قبول نداریم، اما به عنوان یک وجه قابل گفتن. فد تحقیق ان هنا مسئلتین، ما دو تا مسئله داریم. یک، انه اذا خوطب شخص به مجمله هل یجب علیه الاحتیاط اولا؟ فرض کنیم خطاب از ابتدا مجمله، آیا در این فرض بر این شخص که مخاطبه اجمال احتیاط واجبه؟ دو، انه اذا علم تکلیف الحاضرین به امر معلوم لهم تفصیلا، اگه علم داشته باشیم حاضرین مکلف به یک امری هستن که برای اونها تفصیلا معلوم، و فهمو من خطابه، اگه خطابی فهمیدن، اما اون خطاب و اون خطاب مجملون به نسبت الینا معاشر القائمین، به نسبت ما مجمل، فهل یجب، آیا واجب است بر ما تحصیل القطع بالاحتیاط به اتیان ذالک الامر او املا، آیا واجب است بر ما تحصیل قطع به اینکه احتیاط کنیم؟ چجور احتیاط کنیم؟ قطع حاصل کنیم به واسطه احتیاط. چجوری قطع حاصل کنیم؟ به اتیان ذالک الامر، یعنی قطع حاصل کنیم به اینکه اون امر رو ما انجام دادیم احتیاط. ول محقق خانساری حکم به وجوب احتیاط فل اول دون الثانی، محقق خانساری به وجوب احتیاط در مسئله اول قائله، یعنی اونجایی که میگه از اول خطاب صادر شده مجمل باشه اونجا احتیاط واجبه، دون الثانی، نه در مسئله دوم که از اول خطاب صادر شده مجمل نبوده است اجمال عارضی است. و بحث ما هم الان کجاست؟ جایی که خطاب عارضی باشه. بحث ما الان اینجا جایی که خطاب عارضی باشه. پس ایشون موافق بحث ما نیست، یه جای دیگر رو ایشون داره میگه. فزعر من ذالک ان مسئله اجمال الناس، مسئله اجمال نس، انما یقایر المسئله السابقه اعنی عدم النس، مسئله اجمال نس با مسئله عدم نس متفاوته. فیما فرض خطاب مجمل متوجه الی المکلف، در فرضی که یه خطاب مجملی فرض کنیم که از اول مجمل بوده، اگه خطاب از اول مجمل باشه اینجا چیه؟ اینجا مسئله اجمال نس و فقدان نس حکمشون متفاوته. اما لکونی حاضرن عند صدور الخطاب، اما للقول باشتراک القائبین مع الحاضرین فی الخطاب. حالا اونجایی که خطاب مجمل متوجه مکلفه دو جوره، یا شما قائل میشید که این شخص هنگام صدور خطاب حاضر بوده، یا شما میگید که آقا اساساً ما قائل هستیم خطابات شارع از همون ابتدا برای تمام مردم الی الابد مخاطبش همان، مخاطب این کلام امام معصوم فقط زراره نیست، بعد ما بگیم زراره حکمی ثابت میشه تمسک کنیم به قاعده اشتراک احکام، نه، از همون اول وقتی امام معصوم به زراره هم حرفی بزنه، در حقیقت مخاطب امام معصوم تمام مؤمنین، تمام انسان ها الی الابد. اینطوری اگه بگیم، خب اگه اینطوری بگیم، منم الان مخاطبم مخاطب به کلام امام صادق، الان منم مخاطب کلام امام صادقم دیگه، چون اراده امام صادق بود که این کلام برای همه باشه. پس وقتی منم مخاطب کلام امام صادق هستم، خطاب برای من چیه؟ مجمل، من مخاطب.
مخاطب
ببینید، مخاطب به معنای کسی است که اینطوری قد، اگر تو بحث آیات قرآن تو بحث دوار کتابیاتون باشه، یه بحث اخباری ها داشتن گفتن مقصودین بالافهام تعبیر میکردن، مراد از مخاطب اینجا هم مقصودین بالافهام، یعنی اون کسی که متکلم قطع کرده این کلامو به او برسونه. ما مثلا فرض کنیم آقای رضوی میگم برو با این ماندگاری بگو جلسه قبل کلاس آقای اشعری بودی، چرا الان نیومدی؟ الان مخاطب من اصطلاح شما از نظر چیزی بگی مخاطب من شمایی، میگم پروش به. اما در حقیقت اون مخاطب که ما میگیم این مراد نیست. اینجا مراد خدای ماندگاریه که مقصود به الافهام اوه.
اما بحث بودش که اونجا که دارم صحبت کنم برای مخاطب یه قرائنی هستش که برای اون که بعدن میشنم این حرف اون برای اون نیست. گرمی و سردی و لحن امام نحوه صحبت کردن اون قرائن هستش بودن این مخاطب
اونجا همین بحث هم مطرح شده. قبول دارم. اونجا همین بحث هم مطرح شده که اگر من به عنوان متکلم مقصود بالافهامم غیر از شمایی هستی که اینجا نشستی، جوری باید صحبت کنم که اون مقصود بالافهام بفهمه. نشد. مثلا وقتی دیدید میگن به در بگه دروازه بشنوه. مثلا من با این میهنخا قهرم روبه به شما میکنم، رو هم به شما صحبت میکنم، حرف میزنم، اما یه جوری حرف میزنم، یه کلماتی به کار میبرم که فقط آقای میهنخا میفهمه، شما نمیفهمی این چی میگه. میگه آقای استاد امروز چی داره میگه، نگاه داره با من میکنه، این چی داره میگه، من نمیفهمم. بعد میگم اون شب یادته؟ خب کدوم شب؟ چی میگی؟ اما اون طرف میفهمه. متکلم لازم نیست به نحوی صحبت کنه که طرف مخاطبش حرف بزنه، باید به نحوی صحبت کنه که مقصود بالافهامش بفهم. حالا اگه فرض کردیم که امام معصوم مقصود بالافهامش در زمان صدور روایت تمام انسان ها تا ابد باشه، یه بحث اونجا مطرحه. میگن امام معصوم باید از کلماتی به کار استفاده کنه، حتی اینطوری بعضی گفتن باید از کلماتی استفاده کنه که میدونه این کلمات به مرور زمان معناشون تغییر نمی کنه. چرا؟ چون هدفش اینه که این کلام برای کی باشه؟ برای تمام مقصود بالافهامش تمام انسان‌ها تا ابد، تا حد امکان. حالا به وقتا ممکن نیست، به وقتا هر لفظی وجود نداره که اینجا مثلا یه جوری باید صحبت کنه، قرائن رو تصریح بکنه، به قرائن حالیه مثلا اکتفا نکنه. اگه اینو اثبات کنیم، البته مشکل این حرف اثباتش، نمیخوام بگم اثبات شده است، اما حالا کسی ادعا کنه تو بحث قرآن این حرف خیلی طرفدار داره، در الفاظ قرآن این حرف طرفدار جدی داره، حرف بعیدی هم نیست و شاید بشه بگم یک صحبت شاید قریبه به واقع یا قطعی باشه که مخاطب خداوند در قرآن خصوص پیامبر یا مردم زمان اون زمان نیست، مخاطب خداوند در قرآن تمام مردم عالمه. برای همین شما میبینید قرآن نوع الفاظ و کلماتی که انتخاب کرده با اون کلماتی که پیامبر استفاده میکنه خیلی فرق داره. یعنی کلمات و الفاظ رو انتخاب کرده که کمترین تغییر معنایی رو تو طول دوران داشته، تو طول دورانی که از زمان صدور قرآن، از زمان نزول قرآن وجود داشته، اون کلماتی که در قرآن هست کمتری تغییر معنایی داشته. بحث قرائن حالی اینها تا حد امکان دونا وجود نداره، معمولا به قرآن یا تصریح شده نکاتی داره، یه مقداری بعض وقتا هست، اما نمیخوام بگم کلن نیست، یعنی خیلی کمه، برخلاف کلمات معصومی. کلمات معصومی بیشتر با همون الفاظ رایج بین مردم اون زمانه، با کلمات فصیح و بلیغی که یک معنای داشته باشه که دائم باشه نیست. برای همین خیلی قائلن به این که ظواهر کتاب یا به قول معروف مقصودین بالافهام خداوند در قرآن همه مردمند تا قیام قیامت، اما مقصودین بالافهام روایات خصوص اون افراد حاضرن، یا نهایتاً بگیم افراد حاضر به ذمیمه افرادی که تو اون عصر وجود دارن. برای همین برای این که اثبات کنیم احکامی که بر اونا ثابته نیاز به قاعده اشتراک پیدا میکنه. حالا این اون چیزی که معروف و مشهور بین آقایان اینه، یعنی تفکیکی میکنن بین قرآن و روایات. شیخ هم ظاهراً همین حرف رو قبول میکرد، اونطوری که تو ذهنمه. خب حالا میگیم که حالا اگه مسئله اجمال نص با مسئله عدم نص متفاوته، سیمافوره و خطاب مجمل متوجه الى المکلف، در اونجایی که یه خطاب مجملی به مکلف متوجهه، اما حالا این خطاب مجمل متوجه به مکلفه یا این شخص این مکلف هنگام صدور خطاب حاضره، یا این که ما قائلین به این که قائبین با حاضرین در خطاب مشترکن، یعنی گفت امام صادق حرفی که میزنه مقصود بالافهامش همان. اما اذا کان الخطاب للحاضرین، اما اگه خطاب مختص به حاضرین باشه و عرض له الاجمال بالنسبه الى القائبین، اما قائبین براشون اجمال حاصل بشه، یعنی اون مسئله دوم، فل مسئله تو من قبیل عدم نسل لا اجمال نسل، این مسئله مثل بحث عدم نسله. چرا مثل بحث عدم نسله؟ چرا؟ چون برای من قائب نسلی صادر نشده، من مخاطب به نسلی نیستم، اون نسلی که صادر شده مخاطبش همون زمانا بودن، من که نیستم، من میخوام با قاعده اشتراک محکم ثابت کنم، بس میشه مثل بحث عدم نسل. الا انک قد عرفت ان المختار فیه ما وجوب الاحتیاط، اما ما گفتیم به نظر ما بین اجمال نسل و فقدان نسل فرقی نیست، اجمال نسل و فقدان نسل هر دو احتیاط واجبه. پس نتیجه اگر شما قائل بشید که خطاب از ابتدا مقصودین بالافهامش همه هستن، همون حرفی که آیه میان خواهد احتمالش مطرح کرد، اینجا بحث اجمال نسل با فقدان نسل دوتا بحث مجزا میشه. یعنی در مواردی که یه خطاب مجملی باشه، چه این اجمالش از اول باشه چه اجمالش عارضی باشه، در هر دو صورت این بحث از مصادیق اجمال نسل. اما اگه هیچ نسلی وجود نداشته، این بحث از مصادیق فقدان نسل. اما در جایی که چی؟ در جایی که من میگم خطاب مختص به مشافهینه، قاعده اشتراک میاد حکم برای ما ثابت میکنه، در این موارد اگر اجمال عارضی باشه، این مسئله از مصادیق فقدان نسله نه اجمال نسله، در حال که در قبلی میگفتیم این مسئله از مصادیق اجمال نسله. خطاب اگر عارضی باشه، مسئله بحث اجمال داخل در فقدان نسله. خب این مسئله دوم، حالا ایشالله مسئله سوم و چهارم دوستش با هم ایشالله بخوانیم جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. تماس داشت
پس این دوشده اگه خطاب مختص همون